نزدیک میشیم، از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه محراب روشن توجه فرمایید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
جایگاه مسجد به عنوان یک نهاد فرهنگی در امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ گزاره‌های امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از وظایف و رسالت‌های مهم مسجد چگونه صورت بندی می‌شود؟ آیا مساجد در امر به معروف و کارهای مرتبط با آن موفق بودند؟ آیا مساجد در کارهای مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر موفق بودند؟
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ است. به این باید توجه.
به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. این برنامه قرار هستش که به موضوع نقش و کارکردهای مسجد در امر به معروف و نهی از منکر بپردازه. من محمد فیروزی در دقایق آتی گفتگو خواهم کرد با آقای محمد صالح مفتاح، معاون رسانه، فرهنگسازی و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور. ایشون معتقدند که کارکرد مسجد از منظر امر به معروف و نهی از منکر یک ریشه تاریخی داره و در گذشته نهادی به اسم حسبه وجود داشته که به این منظور در مساجد مستقر بودن. اما قبل از اینکه گفتگومون رو با آقای مفتاح شروع بکنیم، میخوام خدمتون عرض بکنم که برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ما نظرات رو جمع‌آوری میکنیم در قالب موضوعات برنامه و طرح سوال از مهمانان در طول همین برنامه خواهیم پرسید. و این رو هم بگم که برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو و از جمله برنامه محراب روشن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت است و شما میتونید بعد از پخش این برنامه از این طریق هم برنامه‌ها رو دریافت کنید و بشنوید. و همکاران من هم در سایت رادیو گفتگو متن صحبت‌های مهمانان رو و کارشناسان برنامه رو پیاده می‌کنن که میتونید به شکل مکتوب هم در اونجا مطالعه بکنید. اما کم کم وارد صحبتمون بشیم با آقای محمد صالح مفتاح، معاون رسانه، فرهنگسازی و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور. آقای مفتاح سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم، منم خدمت شما جناب آقای فیروزی و همه شنوندگان محترم این رادیو سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خب آقای مفتاح، برای شروع از همون اعتقاد شما شروع بکنیم. فرمودید که نهادی وجود داشته به اسم نهاد حسبه و افرادی که حالا به عنوان محتسب در مساجد امر به معروف و نهی از منکر رو به عهده داشتن و انجام میدادن. یه مقدار راجع به این توضیح بفرمایید که این به چه شکلی بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که مسجد یک نقش محوری در تمدن اسلامی داشته و همه بیشتر کارکردهای حکومت دینی هم حول مسجد تعریف میشده. از جمله اون نهادهای مهمی که در حکومت اسلامی وجود داشته، نهاد حسبه بوده که فرد محتسب مسئول اجرای اون بوده. نهاد حسبه یک نهادیه که البته بیشتر به اهل سنت شناخته میشه که به شکل یک نهاد در اومده که بسیاری از اموری که امروز در جامعه ما ازش به عنوان امر به معروف یاد میکنیم در اون چارچوب صورت بندی میشده. و اینکه یک فردی بوده که معمولا فرد متشرعی بوده، عالم بوده و او موضوعاتی رو که مربوط می شده به اداره جامعه رو بر عهده می گرفت. بعضی از این وظایف از جمله اینه که رعایت بهداشت در شوارع عمومی، خیابان‌ها، نظارت بر بازارها که ما الان امروز بخشی از این رو به عهده شهرداری می دونیم، بعضی بر عهده تعزیرات می دونیم، بعضیش امور عمومی است که نهادهای دیگری بر عهده دارن، اون زمان در اختیار نهاد حسبه بوده. در فقه اهل سنت نهاد حسبه دقیقاً معادل امر به معروف و نهی از منکر گرفته میشه.
بعد ضمانت اجراش چی بوده آقای مفتاح؟ یعنی این
افراد تذکر میدادن و تا حد تعذیر فرد متخلف هم میتونستن برن، که حتی ممکن بوده مثلا فردی رو به دلیل گرانفروشی، عدم رعایت حقوق مردم، حتی در همونجا محکوم کنن، یعنی حکم قضایی صادر کنن و اجرای حکم کنن.
هم از مسلمانان و غیر مسلمانان، یعنی
بله دیگه، چون حکومت وقتی که حکومت خودش رو مسلمان میدونسته، این نهاد به عنوان یک نهاد اسلامی در حکومت شناخته میشده که این فرد عالم دینی بوده معمولا، که میتونسته احکام رو، فروعات دینی رو از متون دینی برداشت کنه، اطلاع داشته باشه و بگه که چه فعلی خطاست. از جمله اونها مهمتریناش البته جنسش جنس امور مذهبی نبوده که شما فقط فکر کنید مثلا اگر کسی نماز نمیخونه مثلا مورد عتاب قرار بگیره، نه، مثلا هم موضوع بهداشت بوده، بحث گرانفروشی بوده، بحث رعایت حقوق مردم به صورت کلی در دایره فعالیت محتسب قرار میگرفت. و فرد محتسب معمولا در مسجد مستقر میشده، در مثلا در قاهره در تاریخ که اومده مثلا در دو مسجد جامعه شهر محتسب میومده و حاضر میشده و بسیاری از امور رو در اون منطقه پیگیری میکرده. اما این فقط امر به معروف و نسبتش با مسجد به اینجا منحصر نمیشه. امر به معروف البته در نگاه شیعه خیلی متفاوت تر از این چیزیه که من الان خدمت شما گفتم. عموم مردم مکلفن که امر به معروف و نهی از منکر کنن. امر به معروف حداقل در قانون اساسی ما در اصل هشتم سه تا وجه پیدا میکنه. یکی امر به معروف مردم نسبت به همدیگه، یکی امر به معروف مردم نسبت به حکومت، و دیگری امر به معروف حکومت نسبت به مردم. اون چیزی که در مورد محتسب و نهاد حزبه در تاریخ شناخته میشه بیشتر امر به معروف دولت نسبت به مردم هست که حکومت میومده و موضوعاتی رو که به عنوان منکر شناخته میشده رو پیگیری میکرده. اما در زمان ما اون دو محور دیگه هم وجود داره که یک نقش مردمی پیدا میکنه. اون چیزی که ما به عنوان حزب در تاریخ و فقه ما شناخته میشه نهاد نیست، بلکه اموری هستن که شارع مایل به فرو گذاشتنش نیست. مثلا ما در مورد وظایفی که بر عهده فقیه هست میگیم که اگر اموالی باشه که بلا صاحب باشه، اینها مدیریتش بر عهده فقیه هست که اینها رو به عنوان حدود ولایت فقیه شناخته میشه، که حد اقلی ولایت فقیه که دیگه هیچ کسی در موردش شک نداره همین عمر. اما وقتی که وارد مسجد در زمان امروز میشیم، قاعدتا نقش مردم خیلی پررنگه، یعنی اینکه مردم میتونن توی مسجد مشارکت کنن و موضوع امر به معروف رو هم در بستر مسجد ادامه بدن. ببینید وقتی که ما در مورد امر به معروف مردم نسبت به همدیگه صحبت میکنیم، قاعدتا مسئله آموزش و فرهنگ سازی خیلی مسئله مهمیه. اینکه مردم باید بلد باشن امر به معروف کنن. یکی از شروط امر به معروف برای کسی که میخواد امر به معروف کنه اینه که عالم باشه. مسجد یکی از بسترهاییه که این آموزش ها رو میتونه در دل خودش داشته باشه. مردم باید یاد بگیرن که امر به معروف هم مثل نماز براشون واجبه و جزء امر به معروف و نهی از منکر، دو تا از فروع دینه که در عرض نماز و روزه هست، یعنی و البته در روایات اومده که بسیار بزرگتر از اون. در روایات داریم که امر به معروف و نهی از منکر در برابر سایر واجبات مثل دریایی است که اونها بقیه در برابرش یک قطره بیش نیستن، و اگر قرار باشه که اتفاقی بیفته در خور این مسئله، خب قاعدتاً امر به معروف خیلی جایگاه مهمی پیدا میکنه.
خب مسجد چطور میتونه این جایگاه خودش رو امروز پیدا بکنه یا احیا بکنه؟
مساجد امروز متاسفانه دچار آسیب‌های متعدد شدن. وقتی که ما در مورد مسجد صدر اسلام صحبت میکنیم، یکی از ویژگی‌هاش حالا اون نهاد حسبه است، حضور قاضیه، این که مردم مشکلات حالا شهرشون جامعه رو از طریق مسجد مرتفع میکردن، یک بستری بوده برای آماده شدن برای جهاد و نهضت اسلامی، برای آموزش، حتی اقتصاد اسلامی اونجا شبکه‌ای که باید جامعه رو اداره کنه اونجا شکل می‌گرفته و حکومت هم که قاعدتاً حاکم هم در مسجد مستقر بود. اما مسجدی که امروز ما ازش نام میبریم، اول اینکه نقش مساجد جامعه در شهرها خیلی کمرنگ شده، مسجدی که عموم مردم درش حضور داشته باشن، مساجد ما نقش محلی پیدا کردن، اقتصاد مساجد دوچار مشکل شده، حضور جوانان درش کمرنگ تره و امام جماعت اون نقش امامت رو به عنوان یک نقش محوری در اونجا خیلی مواقع بر عهده نداره. امام جماعتی نیست که مستقر باشه، افراد رو بشناسه و فراتر از نماز خوندن بهش فکر کنه، چون مساجد خیلی مشکلات متعدد دارن، حالا اینا جای بحثش نیست، متولی های متعدد، اما مسئول نداره که شما بتونید این موضوع رو پیگیری کنید که چرا بسیاری از مساجد ما تعطیلن. وقتی که از این مسجد نام میبریم، خب قاعدتاً خیلی سختی که بتونید مسجد تعطیل امر معروف کاری بکنه.
مسجد تعطیل که الان به اون معنا نداریم، یعنی خب مساجد عمدتاً خلوتن، درسته؟ یعنی
نه، مسجد تعطیل هم زیاد داریم. مساجد در خیلی از شهرستان‌های ما امام جماعت ندارن، یا اینکه فقط در یکی از اوقات نماز قرائت میشه، مثلا نماز مغرب خونده میشه، یا فقط نماز ظهر و ظهر عصر و مغرب و عشا قرائت میشه. نماز صبح قطعا تعطیله، بین روز تعطیله. خیلی از مساجد که باز هستن امام جماعت ندارن. این خیلی وضعیت بدی بر مساجد ما توی خیلی از شهرستان ها حاکمه، در خود تهران هم و مرکزیت هم این مشکلات وجود داره. واقعیت اینه که متولی نداره نهاد مسجد در کشور، یعنی متولیان متعدد داره، اما زمانی که قرار به آسیب شناسی میشه، متاسفانه هر کسی میتونه به گردن دیگری بندازه و به شرایط جامعه احاله کنه. خب ببینید، مردم به دلایل مختلفی امروز نمیتونن در مسجد حضور پیدا کنن. یکیش اینه که مردم ساعت‌های کاریشون بسیار زیاد شده، خب میانه روز قاعدتا همه سر کار هستن. نسل جوانی که نسلی که حالا جوان و میانسالی که حالا دارن کار میکنن، مشغول فعالیت‌های اجتماعی هستن، معمولا کمتر امکان حضور در مسجد رو دارن و مسجد هم قاعدتا به جز زمان نماز بسته هست و این کارکردهای محدود رو امروز پیدا کرد.
متشکرم. بذارید یک گزارشی رو آماده کردن همکاران من با عنوان مساجد جهان، این رو هم بشنویم و شنوندگانمون این گزارش رو هم بشنوند. باز مجدد در ادامه بس با شما همراه است.
مسجد سلطان احمد از باشکوه ترین مساجد موجود در کشور ترکیه است که توجه جهانگردای زیادی رو به خودش جلب کرده. مسجد سلطان احمد با نام‌های دیگه‌ای مثل مسجد کبود و مسجد آبی هم شناخته میشه. این مسجد زیبا از سال 1609 تا 1619 به فرمان حاکم وقت یعنی احمد اول طراحی و ساخته شد. او پس از مرگ در همین مسجد به خاک سپرده شد و علت نامگذاری این مسجد هم وجود آرامگاه وی در بخش شمالی و در محوطه بیرونی مسجده. در ساخت این مسجد مصالحی مثل سنگهای برش، گرانیت، مرمر، سماق قرمز، مولدستون، ماس سنگ و پودینگستون به کار رفته و حدود 23,000 قطعه کاشی هم در مسجد سلطان احمد به کار رفته است. کاشی هایی با تناش های مختلف رنگ آبی در این مسجد به کار رفته که جلوهی تماشایی بهش بخشیده. مناره ها و گنبد های مسجد آبی به قدری بلنده که از فواصل دور هم قابل دیدنه. دیوارهای بنای خارجی تا سقف به چندین هزار کاشی دستنویس با آیات پاک قرآن مزین شده است. این بنا به طور کامل بیانگر زیبایی‌های معماری عثمانی بوده که آمیزه‌ای از معماری اسلامی نیز در آن وجود دارد و محمد آقا صدفکار طراحی و ساخت این مکان مذهبی را بر عهده داشته. مسجد آبی اولین مسجد عثمانیه که با 6 مناره 64 متری در کشور ترکیه بنا شده که 4 مناره در 4 گوشه بنا و 2 مناره دیگه ما بین اونهاست و همچنین دارای 5 گنبد اصلی با ارتفاع 43 متر که با آرایشی آبشاری در کنار یکدیگر قرار گرفتن و در اطراف اونها 8 گنبد کوچکتر هم وجود داره. در شبستان مسجد برای تزیین از بیش از 20,000 کاشی دستساز ایزنیک و نوعی سرامیک فیروزه‌ای با طرح لاله قرمز استفاده شده. بخش بالایی مسجد نیز با 200 پنجره شیشه‌ای رنگارنگ تزیین شده که با نور طبیعی منظری فوق‌العاده ایجاد می‌کند.
خب گزارش رو شنیدیم. تشکر میکنم از همکارانمون که آیتم مساجد جهان رو آماده کردن. اینجا برنامه محراب روشن هست از شبکه رادیوی گفتگو. داریم صحبت میکنیم با آقای محمد صالح مفتاح، معاون رسانه فرهنگسازی و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور. موضوع برنامه هم نقش و کارکرد مسجد در امر به معروف و نهی از منکر هست. آقای مفتاح، در بخش قبل اشاره کردید به اینکه بعضی مساجد هم در تهران هم در شهرستان ها به نوعی به حالت تعطیل در اومدن یا در خیلی از ساعت های روز تعطیلن، بین خیلی از نمازها از مساجد حذف شدن از جمله نماز صبح و گاهن یک وعده نماز در اونجا اقامه میشه. با توجه به این شرایط فکر میکنید که امروز راهی هست که مسجد بتونه اون کارکرد خودش رو در امر به معروف و نهی از منکر با توجه به حالا آموزه‌های اصیل اسلامی و حالا نه برخوردهای سلیقه‌ای بتونه ایفا بکنه، یا تا این مشکلاتی که بهش اشاره کردید حل نشه عمدتاً مسجد نمیتونه در این جایگاه و کارکرد قرار بگیره؟
ببینید، این تأثیر و تأثیر دو طرف است. یعنی اگر امر به معروف حالا به عنوان یکی از کارکردها به مسجد برگرده، مسجد رو میتونه فعال کنه، نسل جوان رو به مسجد برگردونه. ما خیلی از نسل فعالمون که میخوان کار فرهنگی بکنن، کار اجتماعی بکنن، امروز مسجد رو محور کار نمیبینند و اون تا وقتی که مسجد این محوریت رو بر عهده نگیره، اینها هم قاعدتاً به راحتی به مسجد بر نمیگردن. ببینید، ما اگر میگیم امر به معروف، یکی از ویژگی هاش کار جمعیه. یعنی بسیار از آیات امر به معروف و نهی از منکر رو هم که نگاه میکنیم، میبینیم که آیات به صورت فعل جمع اومده. قاعدتاً کاری هست که عمدتاً به صورت جمعی انجام میشه.
یک اجتماعی است.
بله، هم اجتماعیه، یعنی در بستر اجتماع رخ میده، هم اینکه یک نفر احتمالاً نیست، مخصوصا زمانی که منکرها گسترده و بزرگتر میشن. اگر مثلا بخوایم دقیق‌تر بگیم، مثلا اگر یک منکری در سطح حکومت وجود داشته باشه، شما بخواید بگید که ما میخوایم انتقاد کنیم، مطالبه گری کنیم، امر به معروف و نهی از منکر کنیم، قاعدتا اگر یک نفر بخواد بگه، صداش ممکنه شنیده نشه. اما اگه قرار باشه یک حرکت واقعی و مؤثر انجام بشه، یکی از اون ویژگی‌هاش اینه که کار تشکیلاتی باشه. امر به معروف یکی از ویژگی‌هاش اینه که بر عهده آدمی است که در روایت داریم که عالم قوی مطاع، یعنی هم عالم باشه بدونه، هم قدرت داشته باشه و هم ازش تبعیت بشه. قاعدتا این بستر در مسجد بیشتر به وجود میاد. شما فکر کنید در یک محله‌ای، در یک منطقه‌ای مسئولین به مسجد فراخونده بشن و نسبت به رفتارشون ازشون پرسش بشه و ازشون مطالبه بشه که باید فلان رفتار رو انجام بدن یا ندهن. یعنی خود انتقاد میشه نهی از منکر، ارائه پیشنهاد میشه امر به معروف و امر به معروف، و این از بر عهده مسجد میتونه باشه. شما فکر کنید اگر مسجدی باشه که در این موضوع فعال باشه، شما بدونید که مدیران جامعه رو میتونید در اونجا ببینید و ازشون مسائل شهر، منطقه و کشور رو مطالبه کنید. خب قاعدتاً این مسجد یه مسجدیه که نسل جوان و فعال رو هم میتونه به میون خودش بیاره.
فکر میکنید که آقای مفتاح، مثلا یک مسجد محلی یا یه مسجد جامعه یه منطقه حالا وسیعی از شهر، همین الان این توان رو داره مثلا شهردار محله رو یا شهردار منطقه رو بکشونه بیاره اونجا و صرف نظر از فضاهای تشریفاتی و تشکرهای مرسوم و یعنی مردم بیان بگن مثلا ما فلان مشکل رو داریم، فلان معبر ما مثلا حل نشده، نمیدونم مشکل زباله داریم، حالا یا مقامات دیگه، فقط هم شهرداری نیست، نیرو انتظامی، نمیدونم یه سازمانی که تو اون منطقه داره کار میکنه یا زندگی میکنه، چطور اصلا همچین چیزی امکان پذیر هست؟
به نظرم امکان پذیر باشه. یعنی همون نقش عوامل مختلفیه که در مسجد میتونه حضور داشته باشه. شما همونجوری که میبینید یه نفر الان، یک مدیری امروز مثلا میاد در فضای مجازی خودش رو در معرض نقد قرار میده، قاعدتا اگر مخاطب جدی و مؤثری برای موضوعات حوزه مسئولیت خودش ببینه، ممکنه در مسجد هم حاضر بشه. یعنی باید اینطور باشه. قاعدتا باید نسل جوان ما بیان و کمک کنن برای اینکه مسجدهای ما از این وضعیت خارج بشن، به نهاد مرکزی تبدیل بشن. امروز یکی از بسترهای اصلی مطالبه گری و نهی از منکر شده فضای مجازی، اما این میتونه به مسجد برگرده و بخشی از این موضوع در فضای حقیقی در ارتباط بین مؤمنان به جامعه اسلامی توسعه پیدا کنه. قاعدتا میشه این کار رو کرد وقتی که افرادی که در مسجد هستن افراد متنفذی باشن، افراد قدرتمند شهر باشن، علما باشن، پشت این اتفاق خب این حتما میتونه اتفاق بیفته، یعنی عالمان شهر حتما نقش مهم و مؤثری در توسعه امر به معروف و نهی از منکر دارن، برای اینکه هم خودشون امر به معروف کنن هم دیگران رو به این موضوع دعوت کنن. یه بستر دیگه هم که من اشاره کنم خدمت شما، امر به معروف میان خود مردم هست. ببینید امر به معروف زمانی میتونه مؤثر باشه که یک رابطه، یک حسی میان این مردم برقرار باشه که حالا میتونه این حس اخوت و برادری میان جامعه اسلامی باشه یا حالا تعبیر قرآنیش توی این موضوع بحث ولایته، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی یک بستری وجود داره که بهش میگیم ما ولایت بین مؤمنان، که این ولایت البته از سنخ ولایتی نیست که ما لزوما به حاکم جامعه میدیم و ولی فقیه یا ولی اولی الامر، نه این ولایت متفاوتیه، یه سطح دیگری از ولایته که بخشش میشه اون ارتباط بین جامعه. این ارتباط زمانی که وجود داشته باشه میتونی شما امر به معروف کنی و امر به معروف شما شنیده میشه.
این سطح از ولایتی که شما اشاره کردید میتونه همون رهبران افکار باشه، آدمهای با نفوذتری که ممکنه توی اجتماعی مثلا یک دانشجو مثلا رو همکلاسی خودش تاثیر بیشتری داره، یا مثلا یک نفر توی یه فامیل ممکنه تاثیر بیشتری رو اعضای دیگه خانواده داشته باشه. به این شکل تعبیر میشه؟
بله، این یکی از ویژگی های اون ولایت همینه که افرادی هستن که حرفشون شنیده میشه. من میخوام ارجاع بدم به خطبه منا، حضرت امام حسین علیه السلام علما رو البته اونجا خطاب قرار میده، میگه که اول میگه لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت، و اونجا ادامه میده که این آیه رو شاهد مثال میگیره که علمای یهود امر معروف و نهی از منکر نکردن و خداوند اونها رو بابت این مورد لعن قرار داد، و میگه شما آدمهای متنفذی بودید در جامعه و حرف شما شنیده میشد، شما چرا حاکمان را نهی از منکر نکردید که به امروز کشیده شده؟ اینو یک سال قبل از حادثه عاشورا میگه.
بذارید اینم به عنوان جمله پایانیتون تو بخش بعد بشنویم. گزارش دیگری رو آماده کردن همکارانم به عنوان یک مسجد یک محله، این رو هم بشنویم. مجدد در بخش پایانی با شما همراه هستیم.
مسجد جامعه بروجرد، قدیمی ترین مسجد غرب کشور که چونان فیروزه‌ای گرانسنگ بر قامت کهن شهر بروجرد دلربایی میکند.
این مسجد بر اساس کاوش ها و بررسی های میدانی که انجام شده قدیمی ترین بخش اون برمیگرده به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری قمری.
به وسیله بن علی وزیر عبیدالدولف که حاکم منطقه جبال بود در زمان معتصم عباسی ساخته شده.
بنای فاخر که هنرمندان این مرز و بوم در طول تاریخ الحاقاتی در آن به یادگار گذاشتند.
گنبدخانه فضای اصلی این مسجد تاریخی است. در طرفین گنبدخانه دو شبستان در دوره‌های بعد الحاق شده و شبستان زمستانی چهار در واقع فضای اصلی مسجد، و در جلوی گنبدخانه هم ما یک ایوان داریم که اون هم از الحاقات بعدی و تقریبا به آخرین الحاقات این مسجد تاریخی است.
شبستان شمالی در قرن چهارم ساخته شده، شبستان‌های غربی و شرقی به نام کاوش‌های باستان‌شناسی در قرن نهم ساخته شده، بعضی کاشی‌کاری‌ها متعلق به آل بویز زمان سلجوقیان هم کارهای صورت گرفته، در زمان صفویه با توجه به کتیبه‌ای که در ورودی غربی ساختمان هست در سال 1022 کارهای صورت گرفته، در سال 1209 گلدسته‌های مسجد ساخته شده.
در طی سال‌های دهه 60 و در سال 68 به بعد در کاوش هایی که در حین مرمت انجام شد، بقایای مسجد فعلی در عمق 2 متر از کف پلی پیدا شد. مشخص شد که بخشی از بقایای معماری مسجد که متعلق به قرن سوم هجری است در سایر قسمت ها از جمله ایوان مسجد وجود داره که نیاز به یک یا دو فصل کار پژوهشی و کاوش داره.
مسجد جامع به عنوان قدیمی ترین مسجد غرب کشور از جاذبه های گردشگری مهم در استان لرستان به شمار می رود.
بسیار خوب گزارش رو شنیدیم. ممنونم باز از همکارانم که این آیتم دوم رو هم آماده کردن. شما با برای ارتباط با برنامه محراب روشن میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو به ما اعلام کنید. همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو بعد از پخش دریافت کنید و بشنوید. اما آقای مفتاح در بخش پایانی هستیم، صحبت‌های جنبندی شما رو بشنویم و تکمیل صحبت بخش قبلتون.
ببینید امر معروف وقتی که ازش صحبت میکنیم یه قله داره در ذهن ما و اونم ابو عبدالله حسین هست که گفت من برای امر معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه دارم قیام میکنم. به نظرم امروز جامعه دینی ما نیازمند بازخوانی درستی از هم حادثه عاشوراست. هیئات ما، مساجد ما، علمای ما باید بشینن و با محوریت امر معروف این حادثه رو بازخوانی کنن. یک الگویی امروز میتونه پیش روی چشم ما قرار بده و افق ما رو برای امر معروف روشن کنه. قاعدتا اصحاب مسجد میتونن یکی از گروه های اصلی باشن که این موضوع رو پیگیری میکنن و به واسطه علقه دینی که دارن، شناخت دینی که پیدا میکنن، به موضوع دعوت به خیر، تبلیغ و امر معروف و نهی از منکر بپردازن. قاعدتا نقش امام جماعت تو این فرآیند خیلی مهمه و اینکه معتمدان محلی میتونن در بستر مسجد حضور پیدا کنن به واسطه نفوذی که دارن، هم سعی کنن در سطح محله، در سطح شهر به مقابله با منکرات بپردازن و چه اینکه در سطح فضاهای بزرگتر از جمله کشور بتونن منکرات رو براندازن.
خیلی متشکرم از شما آقای مفتاح از اینکه سوالات این برنامه رو پاسخ دادید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم ممنونم که با برنامه محراب روشن با ما همراه بودید. مجدد تاکید میکنم اگر نقطه نظری در رابطه با برنامه محراب روشن دارید میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 هم به عنوان روابط عمومی سازمان صدا و سیما شنونده نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستش. از اینکه با این برنامه هم همراه بودید ممنون و متشکر هستم و شما رو به خدا میسپارم.
در سالروز شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی یاد آن شهید گرانقدر را گرامی می‌داریم. شهید صیاد شیرازی با درایت شایسته و جانفشانی‌های بسیار مدبرانه و مقتدرانه از انقلاب اسلامی ایران و کشور عزیزمان دفاع کرد و پیروز و سربلند به شهادت رسید.
صیاد دلها برگرفته از کتاب در کمین گل سرخ نوشته محسن مؤمنی. Thank you.
اما او عمدتاً عذرخواهی میکرد. درس و کلاس وقتی برای این کارها باقی نمیگذاشت. با وجود این او چند مورد را پذیرفت. یک روز عصر وقتی علی از کلاس برگشت، روی در اتاقش یادداشت دید که خانومی نوشته بود:
دوست عزیز، من به دیدن شما